جناب پرویز دستمالچی ارجمند، خوشنودم از دیدار دوباره شما و اجازه بدید درودی هم بگویم به همراهان و بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. و من هنوز هم مانی هستم. و اما جناب دستمالچی، شما که اخبار رو دنبال میکنید مانند همه که نه ولی بسیاری از هموطنان دیگرمون، میدانید که ترامپ دارد گام به گام اوکراین رو و زلینسکی رو دعوت میکنه به تسلیم در برابر پوتین. آیا احتمال پیروزی پوتین یک امتیاز و دستاورد برای جمهوری اسلامی هم خواهد بود؟ دیگر اینکه ترامپ میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی مذاکره کند تا جنگ، همزمان ارسال بمب‌های سنگر شکن و دیگر اسلحه های لازم را برای اسرائیل ادامه میدهد تا اسرائیل در صورت لزوم که الزامش هم خیلی زیاد هست بتواند سایت های اتمی جمهوری اسلامی را بکوبد. خامنه ای و سران سپاه از قطعی بود دوباره یادشون افتاده از قطعی بودن عملیات صادق 3 حرف میزنند و گفتگو با آمریکا را رد میکنند. دوباره رجزخوانی آغاز شده. آیا اینها نوعی پرده پوشی بر مذاکرات یا تصمیمات پشت پرده رژیم است و داره خودش رو در واقع آماده میکنه برای مذاکره، منتها با این موضوع که اول میخواد خیلی تشدیدش بکنه به مرگ بگیره تا مردم بعدا به تبع راضی بشوند؟ این البته حدس و گمان است. و دیگر اینکه از سوی دیگر دلار دارد واحد پول ایران رو زیر پاهای سنگینش واقعا له میکند. مردم دچار قحطی اعلام نشده شده اند و به تنگ آمدند از گرسنگی، از کمبود دارو، کمبود درآمد و مشکلات عدیدی که گریبانشون رو گرفته. همه اینها یک مجموعه رو درست کرده در میهن ما که معلوم نیست کدام طرف زندگی و مرگ ایستاده است. آیا به راستی سویه جنگ را گرفته یا سویه صلح تسلیم شدگی را یا هر چیز دیگری که ممکن است باشد؟ من با پوزش از اینکه سرما خورده ام، ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما خواهش میکنم که میکروفون را بگیرید و در این باره ها با مردم و با من سخن بگویید که ما از شما بیاموزیم. خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از این که لطف کردید من دعوت کردید. امید از هر چی زودتر بهبود پیدا کنید. برای سرماخوردگی نیازی به پوزش نیست، چون ویروس است و افتاده به جان شما، شما خودت نمیخواستی. ببینید، آنچه که شما سوالای بسیار پرسشای بسیاری کردید و هر کدوم از اینا هم نیازمند بحثای مفصل، هم شرایط فعلی، هم آنچه که اتفاق افتاده، هم رجزخانی های حکومت و هم این سیستم جمهوری اسلامی که یک چیزی برای خودشه، یعنی یک ایدولوژی ویژه جهان اسلام شیعه 12 امامی مکتب اصولی ولایت فقیه است که خب میدونید در جهان اسلام هم صدها شبکه های مختلفی وجود داره و همه هم فکر میکنن که پیروان واقعی اسلام و محمد اونو هستن. حالا چه داعش باشه، چه داعش خراسان باشه، چه حمس باشه و چه ولایت فقیون و حزب الله در ایران باشه و یا غیر ایران، و یه اشکال اساسی که در مجموعه اینها هست و این مسئله رو مشکل میکنه، به خصوص موقعی که اینا میان حکومت رو میگیرن، این هستش که اینها فکر میکنن که حقیقت جهان فقط تو جیب بغل اوناست و آنچه را که اونها میبینن، آنچه را که اونها شناخت دارن، آنچه را که اونها درک میکنن، این تنها نگاه و شناختی است که از دنیا و خدا و جهان و بشریت و انسان میتونه وجود داشته باشه و بشریت در همین این 200 سال گذشته نشون داده که شما اگر که داعشی اندیشیدی، اگر طالبانی اندیشیدی، حکومت طالبان درست میکنی و حکومت داعش درست میکنی، و اگرم یک نگاه دیگری به جهان و انسان و ماور و طبیعت و غیره داشتی، در اون صورت اون وقت شما یک طور دیگری به دنیا و غیره نگاه میکنی و این دموکراسی های واقعا موجود رو در مثلا اتحادیه اروپا و غیره میسازید. برای همینه، ببینید، جمهوری اسلامی بعد از سالها سرمایه گذاری های میلیاردی و ساختن این محور مقاومت که یک سرش حوثی ها در باب المندب و اقیانوس هند هستند و یک سرش حزب الله و حماس در دریای مدیترانه، جمهوری اسلامی سالها سرمایه گذاری کرد. ببینید، روی حماس که شاخه ای از اخوان المسلمین مصر، تا حزب الله که شاخه ای از همون شیعیان 12 امامی ولایت فقیه است. چرا به تمام این جریانات اسلامی در واقع کمک میکنه در اهدافی رو که دنبال میکنه؟ برای اینکه اگر که شما به اصل ۱۰۹ و یا 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع بکنید و یا به اصل 5 قانون اساسی رجوع کنید، در اونجا رهبر مذهبی نظام به عنوان رهبر امت اسلامی صحبت ازش میشه. یعنی کسی که در ایران رهبر مذهبی است، آقای خامنه ای، خودش رو رهبر مسلمانان جهان میدونه و جریان اهل سنت و گروه های دیگر رو به عنوان جریانات انحرافی از اسلام میشناسه. حالا با وجودی که شکست خوردن، حماس داغون شده، از غزه جز خرابه چیزی باقی نمونده، حکومت حماس از بین رفته در اونجا، با وجودی که لبنان از دست و از نفوذ جمهوری اسلامی بیرون اومده، حزب الله شکست خورده، کادرای اصلی رهبری سیاسی و نظامیش از بین رفتن، با وجودی که سوریه به عنوان تیرک اصلی خمود خیبر یا خیمه محور مقاومت از بین رفته و یه حکومتی سر کار اومده که دشمنی میکنه با جمهوری اسلامی و اصلا جریانات محور مقاومت رو قبول نداره، هرچی هم که توانای غیر متفاوت وجود داشته بقیهش هم اسرائیل رفته زده نابود کرده. اما اینها موقعی که میاد خامنه ای صحبت میکنه و یا سایر رهبران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، میگن که ما پیروز شدیم، میگن این مسئله پیروزی ما مسئله ایده امامت که هست. خب بله هست، خب ایده فاشیسم هم هست هنوز در آلمان، در کشورهای دیگه هم هست، ولی اینکه فاشیستا نازی ها در آلمان تا شکست تاریخی خوردن در سال 1945 تموم شده رفته، این واقعیت موجود این جوامع است. اینکه یه عده هنوز دوچار این توهم هستند، خب هستند، اونا میگن چون این ایده هنوز هست شما میبینید که ما پیروز شدیم و اسرائیل هم شکست دادیم. میدونید؟ و در پاسخ این که با موشک های دوربردی رو که داشتن به اسرائیل در حدود 300 تا شلیک کردن و تقریبا ناموفق موندن در زدن صدمات اساسی، چون اونا معتقد بودند و هستند که می توانند اسرائیل رو نابود بکنند و با موشکهایی که میفرستن، موشکهای نقطه زنی که دارن، میتونن اینجا رو اصلا شخم بزنن. خب اینو گفتن. بعد آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوا نیروز سپاه اومده گفته که ما در موشکهایی رو که فرستادیم به طرف اسرائیل، موشک های قدیمی مون رو فرستادیم، مال 30 سال 40 سال پیش رو فرستادیم. اولا 30 سال 40 سال پیش شما از این موشک ها نداشتید، شما سابقتون 46 ساله، 40 سال پیش 30 سال پیش موشک نساخته بودید که به اینجا این مسافت و موشک های بالستیکی که بتونه این مسافت ها رو طی کنه. ولی حالا فرض کنیم که داشتید، میگه اول تو انبارمون نگاه کردیم، اونایی که از کار افتاده و نمیدونم میبایستی صرف یه چیزیشون میکردیم، اونا رو فرستادیم. شما مگر در جنگ با اسرائیل نیستید و نمیخواین اسرائیل رو شکست بدید، چرا موشکی رو میفرستید که نمیتونه به وظایفش عمل کنه؟ خب این معلومه حرفای بی مورده که فقط اومدن میزنن مردم رو گول بزنن که چرا ناموفق بودن، چرا شکست خوردن. شما اگه موشک خوب داری با دشمنت وایساده اونجا و زده حماس رو داغون کرده و زده حزب الله رو داغون کرده و زده لبنان رو از دستت درآورده و سوریه رو از دستت گرفته، چرا میخوای باش به جنگی؟ میگی از تیر کمون مثلا استفاده کردن، چون اول باید اینایی که تو انبار بود استفاده میکردم. خب هر کس با کسی دیگه که جنگ داره میره مدرن ترین سلاحاشو میاره، از اونها استفاده میکنه برای اینکه پیروز بشه، نه اینکه از انبارشو خالی کنه. خب انبارو میخواید خالی کنید، ببرید اینا رو بفروشید، اسقاط کنید، نمیدونم مدرنیزش بکنید، هر کاری دیگه بکنید، اینکه استراتژی جنگ نیست. در نتیجه حرفای بیمورد. و تا زمانی که ما این نظام ولایت فقیه رو داریم، تا زمانی که ما این نظام ولایت فقیه رو داریم، این جریانات ادامه پیدا میکنه، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی ادامه پیدا میکنه. ببینید در سیاست داخلی، حالا ببینید آقای پزشکیان رو ببینید، رئیس جمهوره، مرتب میاد توصیف وضعیت بد رو میکنه، میگه برق نداریم، آب نداریم، گاز نداریم، مواد سوخت نداریم، اینجا اینو نداریم، اونجا اونو نداریم. خب اینا رو که خود ملت میبینن ندارید، موقعی که خاموشی میشه ملت میفهمن که شما برق رو نمیتونید تولید کنید، گاز رو نمیتونید به اندازه کافی تولید کنید. اینا رو میدونن. شما رو برای چی انتخاب کردن؟ شما وظیفت به عنوان سیاستمدار سخن درمانی نیست و یا توصیف اوضاع نیست. شما وظیفت حل مشکل واقعا موجوده. یعنی موقعی که برق ندارید یا گاز به اندازه کافی نیست، شما باید بیای به مردم بگی چه اقداماتی کردی که در ظرف کوتاهترین مدت این مشکلات برطرف بشه. هی میاین میگید که این نیست، اون نیست، کار نیست، پرستارای ما اینطوری هن، پول نداریم. خیلی خوب، پول ندارید. شما چه اقداماتی کردید و میکنید که این مشکلات بیپولی دولت حل بشه؟ هیچی. خب این که کشورداری نیست. اینو هر کس که یه آدمی هم که انتخاب نشده به عنوان رئیس قوه اجرایی، شما بیارش توی تلویزیون که میان خودشون میان خیلی دقیق تر از شما هم صحبت میکنن، میان میگه آقا من 4 تا دونه سیب زمینی خریدم، 5 تا دونه پیاز خریدم، این شده 500 هزار تومن، من چیکار بکنم با این حقوقم؟ من چطوری شکم خانوادم رو سیر بکنم؟ خب اینا رو که خودشون دقیق تر میگن از شما. ولی مسئله اینه، موقعی که یک نفری میاد از آقای خمینی شما شروع بکنید که اقتصاد مال خر است. تمام جوامع مدرن که رفاه دارند نگاهشون به اقتصاد این چنین نیست. ده ها دانشگاه و دانشکده دارند و صدها و هزاران دانشمندان اقتصادی دارند و تربیت میکنند و مؤسسات اقتصادی است که برن بررسی بکنن وضع اقتصادی ملت رو خوب بکنن. ولی شما موقع که نگاهت اینه که ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، ما اقتصاد مال خر است، خب کشور رو به اینجا میرسونید، کشور رو به اینجا میرسونید که حتی توان نگهداری پرستاراش هم نداره، پول هم نداره. خب مردم آزادی که ندارن، حق انتخاب که ندارن، برای اینکه این انتخابی که انجام میگیره فرض کنید برای مقام ریاست جمهوری انتخاب سوری ظاهریه. چرا میگم سوری ظاهریه؟ برای اینکه این رئیس جمهوری که از 10 تا نظارت های استصوابی و غیره میگذره و هر کس نمیتواند خودش رو کاندید بکند، بعدم که انتخاب میشه با توافق شورای نگهبان و مقام رهبری اینو بعد که انتخاب میشه، پس از مقام رهبری فرد دوم اجرایی کشور است که موظف است سیاست های کلان رهبری را اجرا بکند و سیاست های رهبری کلان رهبری همواره تو دست رهبری و بیت او مانده بود، هست و خواهد بود و خود مقام رهبری که یک بار انتخاب میشه تا آخر عمرش، این جانشین امامه، جانشین امامه، حرف خدا رو میگه میزنه. یعنی حرفی رو که اون میزنه، من الان آن برای شما دو تا از اصول قانون اساسی بخونم. یعنی این ساختار حکومت جمهوری اسلامیه، ساختار حکومتیه، تثبیت شده از نظر ساختاری و چنین میکنن. اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر یعنی حکومت و امامت امت یعنی پیشوایی و رهبری جامعه مسلمانان بر عهده فقیه عادل و با تقوا ایناست. این که این عدلش در چیه؟ در کجاست؟ این که تقواش در کجاست؟ این که آگاه به زمان و شجاع باشه در کجاست؟ چی تعریف میشه؟ همش رو حواس سو معنی نداره. میدونید؟ یا شما نگاه بکنید عین این که مسئله حکومت در جمهوری اسلامی امری الهیه که پس از غیبت امام دوازدهم یعنی هزار خورده ای سال و حالا میگن تای چای جمع کرانه ایشون و معلوم نیست اگر تای چای جمع کرانه خب چرا نمیان خودشون حکومت کنن دادن دست خامنه ای خب بیاد خودش حکومت کن. میدونید روی یک سری توهمات یه حکومت رو بیان کردن و از ملت سلب حق حاکمیت کردن. حالا شما ببینید اصل 109 در مورد شرایط رهبری چی میگه؟ میگه صلاحیت علمی لازم برای فتوا در امور مختلف فقه داشته باشن. صلاحیت علمی لازم هر کدوم از این هایی که اونجا هستن میتونن بیان بگن که ما صلاحیت علمی لازم رو داریم که ربطی اصلا به علم نداره. یعنی مسئلهش این هستش که صلاحیت داشته باشه در شناخت فقه وگرنه به علم کاری نداره فقه. عدالت دو عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. مسئلهش رهبری ایران نیست، امت اسلامه. هر جا که مسلمانان هست ایشون خوش و رهبر اونا میدونه. و اینکه عدالت و تقوا داشته باشه. این عدالت آخه تعریف عدالت چیه؟ آیا آقای خامنه ای عادله؟ این عدل اسلامی آقا در جمهوری اسلامی اینطوریه که رئیس جمهور فقط میتواند مرد شیعه باشه. این عدل بین شهروندان ایران، بین مسلمانان ایران، بین شیعیان ایران عدل برقرار شده موقعی که ما میگیم رئیس جمهور فقط میتواند مرد شیعه باشه؟ خب اهل سنت چرا نمیتونن باشن؟ زنان شیعه 50% جامعه چرا نمیتونن باشن؟ پیروان سایر ادیان و مذاهب که شهروند ایرانند، همشون شهروند ایرانند، کار میکنن، مالیات میدن، در زمان جنگ بچه هاشون میرن کشته میشن، خب اینا چرا نمیتونن رئیس جمهور بشن؟ این عدل که شما 90% جامعه رو از حق انتخاب شدن به عنوان مقام ریاست جمهوری کنار بذاری؟ آیا این عدل که شما به صورت زنان اسید بپاشی، گشت ارشاد درست کنی، بزنیشون؟ چرا؟ چون میخواهند طوری زندگی کنن که خودشون میخواهند، نه اینکه شما واسهشون تعیین میکنی. بعدم حالا شما این اصل نهم و بعدم برید اصل دهم و وظایف و اختیارات رهبر رو نگاه بکنید که اصولاً چیزی برای کسی دیگری باقی میماند. نگاه بکنید به اصل 110، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو خود رهبر تعیین میکنه، بره نظراتش رو با کسانی رو که خودش تعیین کرده، اعضای ثابت و متغیرش، مشورت بکنه. خب مگه اونا میتونن مخالف رهبر حرف بزنن؟ فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نص و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضایی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرماندهان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی انتظامی و همش. خب اصلا برای کی چی میمونه؟ این تمرکز و تراکم قدرت، تمرکز و تراکم قدرتی که از هر نوع سیستم استبدادی دیکتاتوری بدتره. چرا؟ چون با حقانیت و یا به زبان اونا مشروعیت الهی انجام میگیره، یعنی بر فراز ملت، از یک ملت سلب حق حاکمیت شده. خب این معلومه، اصلا تمام دعوای 300 سال اخیر میان دموکراسی و غیره سر همینه دیگه. یعنی کسی که میاد حکومت میکنه نماینده منتخب آزاد ملت، یا بر فراز ملت با یک حقانیت موروثی و یا حقانیت الهی و یا حقانیت تاریخی طبقاتی یک جبریتی رو توضیح میده، میگه من بنا به این جبریت حاکم به شما باید باشم. میدونید؟ یعنی ما با یه مشکل اساسی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. حالا من قبل پیش از این که به پرسشای مشخص شما پاسخ بدم که این پیروزی پوتین و ترامپ این جریان تأثیرش به روی جمهوری اسلامی چه خواهد بود و غیره و پرسش های دیگه که شما کردید، صحبتم رو کوتاه بکنم، وقت رو در اختیار شما بذارم، بعد دو مرتبه میپرسم.
جناب دستمالچی گرامی، یک بار دیگر درود به شما. در مورد عدل یک سوء تفاهم بزرگی در جهان اسلام به ویژه در جهان تشیع اتفاق افتاده. ما میدانیم که سه پایه اصلی در واقع اسلام شناسی توحید و نبوت و معاد است، یعنی خدا یکی است، پیغمبر آخرین پیغمبر محمد و قیامت هم خواهد بود معاد. اما شیعیان آمدن دو اصل دیگر بهش اضافه کردند، یکی عدل، یکی امامت. امامت یعنی حکومت موروثی امام و به اصطلاح امامان شیعه که تا 11 پیش رفتن، 12 بعدا میاد و در قیاب تا 12 بیاد حکومت موروثی در دست مراجع تقلید و روحانیت خواهد. این اضافه شدن از سوی شیعیان است. اما عدالت که یک سوء تفاهم بزرگی در این رابطه اتفاق افتاده، اینه که مردم که دچار بی‌عدالتی در زندگی اجتماعی، در حقوق قضایی و در مسئله اقتصاد، شغل، زندگی و همه چیز هستند، فکر میکنن منظور حکومت از عدالت رفع این بی‌عدالتی هاست. اصلا چنین چیزی نیست. عدالت از نظر شیعیان همانا شلاق زدن یا مجازات اسلامی است، حد شرعی است، تنبیه شرعی است و در واقع مجازاتی است که الله و محمد و قرآن و پیشوایان دین در برابر معترضان و نافرمانها تعیین کردند. یعنی بیعدالتی محض حکومتی در برابر مردم از نظر این حکومت عدالت یعنی این. میگن که شما خطا کردید در برابر حکومت عدل علی، حکومت عدل اسلامی و تشیع سرخ علوی، باید عدالت درباره شما اجرا شود. این عدالت چیه؟ سنگسار شلاق زدن زندان کردن، سربه نیست کردن، کشتن، اعدام کردن، تبعید کردن و هر آنچه که زمانه بهشون اجازه بدهد. بنابراین عدالت شیعی یا عدالت الهی همانا زلالت و ستم اسلامی شیعی علیه مردم هست، چون مردم صغیرند از نظر حکومت و این حکومت حکم چوپانی رو دارد که در ادیانشون هم اومده، همه ادیان ابراهیمی، که مردم باید توسط این چوپان به چپ و راست برده بشوند، به طویله برده بشوند، بیایند ببرشون بیرون صحرای گشتی بزنند و به طور فرعی و گلهی فرمانبر حکومت باشند. و این واژه عدالت با اون عدالت یا برابری که ما در قوانین جهانی یا قوانین مدنی و انسانی سراغ داریم به کلی متفاوت است. و اما سپاسگزارم که تو این فرصت اجازه دادید من نظرم رو بگم. برگردیم به همون وضعیتی که وجود داره و من در آغاز برنامه خدمت شما گفتم، و یکیش هم اینه که ترامپ داره به اروپا دندون نشون میده و پشت میکنه و اروپا هم با توجه به سابقه که با جمهوری اسلامی داشته باز یک فرصتی پیدا میکنه که آغوش بازی برای جمهوری اسلامی بگشاید یا آغوش بازتری بگشاید، چون به هر حال جبهه بندی دیگه جمهوری اسلامی هم با پوتینه که الان آقای ترامپ میخواد بخش وسیع از اوکراین رو دو دستی تقدیم به در واقع روسیه بکنه، پوتین که جمهوری اسلامی هم همجبهشه. از این ورم پشت کردن ترامپ به اروپا میتواند امکانی باشد باز هم برای بازی های رذیلانه جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از اختلافات اروپا و آمریکا. اگر فرصت شد خواهش می‌کنم در این باره هم نظرتون رو بفرمایید. بفرمایید.
بله. ببینید، این صحبتی که شما در به درستی در مورد عدل الهی در تصور شیعه مطرح میکنید که عدل از نگر اونها به معنای عدل الهی، یکی اینکه آنچه که احکام و موازین شرع هست عین اون اجرا بشه، همچنان که طالبان میکنن. شما در قوانین مدنی جمهوری اسلامی هم که نگاه میکنید، سنگسار جز مجازاتی، جز حدود الهی، شلاق زدن حدود الهی، نمیتونن کنار بذارن. شما میبینید که در قوانین مجازات جمهوری اسلامی بیش از 20 مورد اعدام وجود داره که همش حدود الهیه، نمیتونن کنار بذارن. یعنی شما اگر 3 بار شراب بخوری در جمهوری اسلامی و حد بهت زده باشن، یعنی شلاق زده باشن، دفعه 4 که بخوری اعدام داری. یعنی مسئله اعدام در جمهوری اسلامی اصولا یک مقوله دیگری است تا اعدام مثلا که مورد بحث بود در جوامع اروپایی امریکایی که یک مورد رو شامل می شود. یه مورد شما قتل نفس کرده باشی و غیره، که اونا هم یه بسیاری از این کشورها لغو کردن، این حکم وجود نداره در بسیاری از این کشورهای اروپایی. حالا مال جمهوری اسلامی چون قوانین حدود الهی اصلا میگه نمیتونیم دست بزنیم، سنگسار رو نمیتونن دست بزنن، هست میدونید. حالا عدلش هم میگه خدا به این دلیل عادل هست که پس از محمد یه سری امام گذاشته که ما رو هدایت کنه. اولا در قرآن شما هیچ جایی این مسئله رو نمیبینید که همچین چیزی، نه اصول دین رو میبینید اون ستا رو، نه اصول دین رو میبینید این پنجتا رو که شیعیان درست کردن، اونجا که نیست همچین حرفا. اینا رو از خودشون درست کردن برای اینکه در این طول زمان بعدا بتواند مسئله حاکمیت و مشروعیت حکومت خودشونو توجیه بکنن، میدونید؟ وگرنه و شما نگاه بکنید، خب خوارج یه شاخه است، میگه آقا عین اون چیزی که تو قرآن نوشته شده باید اجرا بکنیم وگرنه اسلام نیست. تمام شاخه هایی رو که توی بخش اهل سنت هست که 90% جهان اسلام اهل سنت، 4 شاخه اصلی داره، هر کدوم هم میگن ما این. تو خود شیعیان حالا پیروان علی خوارج که هست، 5 امامیان امام آخرشون یه چیز دیگه است، 7 امامیان امام آخرشون یه چیز دیگه است، اسماعیلیه. یه دعوا شده بعدن گفتن نه، بعد اومدن تا امام 12 بعدم گفتن ایشون پنهان شده. این که اصلا وجود خارجی داشته، یعنی امام 11 فرزند داشته یا نداشته، مورد پرسش تاریخن و تمام اینا. یعنی بسیاری از اینها یک سری توهماتی هست و یا فرضیایی است که یه دی درست کردن به دلایلی تو که دنبال میکردن اهداف مشخصی. حالا یه شرایطی پیش اومده، شاخه ولایت فقیهیان که 1/100 مجموعه جهان اسلام هم نبود تونست قدرت رو بگیره، یک حکومت دینی بنیادگرای ولایت فقیه درست کرد و تمام نهاد حکومت رو دست گذاشت رو تمام نهاد حکومت و اقتصاد و سیاست و غیره و میگه من اصلا به شما ربطی نداره و عملا هم طوری کردن که رأی ملت دخیل نیست. رأی ملت کجا دخیله موقعی که رئیس جمهوری انتخاب میکنن که موجی فرمانهای رهبری است؟ نیست. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی مجلس مشورتی برای ولایت فقیه. هیچ وقت در ایران انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم انجام نگرفته، نمیگیره، تا زمانی که این حکومت هم هست نخواهد گرفت، چون فرق هست بین حق حاکمیت ملت که اون وقت اونا از طریق نمایندگانشون در پارلمان تعیین وضعیت میکنن، قانونگذاری میکنن، تا یه مجلسی که فقط در چارچوب احکام و موازین شهر میتواند قانون تصویب کنه و اونم بایستی به تایید و مهر فقهای شورای نگهبان که پاسداران احکام و موازین شهر هستن برسه. و به همین دلیل وضع کشور در سده 21 به اینجا کشیده شده، به اضافه سیاست های عمیقا غلطی که با تمام دنیا ما دعوا داریم و همه دشمن ما شدن. حالا شما در رابطه با نقش پیروزی پوتین در این معامله ای رو که با ترامپ کرده و در حال انجامه و در آینده میکنه پرسیدید. ببینید، با پیروز شدن جریانی به نام ترامپ که در رأسش اون وایساده و سیاست هایی که داره میکنه، ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفتیم از نظر سیاست. تا جنگ جهانی دوم سیاست بر اساس قدرت اون نیروها بود، هر کی زور، هر کشوری زورش بیشتر بود به دیگری حمله میکرد، اشغال میکرد و میرفت میگرفت اون. بعد از جنگ جهانی دوم اومدن گفتن آقا اینطوری نمیشه جهان رو اداره کرد که هر کشوری که قوی تره به دیگری که ضعیف تره حمله بکنه، و اومدن در چارچوب سازمان ملل متحد قوانین بین المللی رو وضع کردن و کشورها امضا کردن. الان با اومدن آقای ترامپ ما از چارچوب عمل در چارچوب قانونمداری بین المللی خارج شدیم. با حمله ای رو که روسیه برای تسخیر اوکراین کرد، این عمل رو روسیه انجام داد، پوتین انجام داد، برخلاف تمام قواعد و قوانین و قراردادهای بین المللی و دو طرفی که وجود داشت، زیر پا گذاشت، حمله کرد، گفت این مال ماست، باید بگیریم. و اوکراینی هم بی خود میکنن، اینطوری یا اونطوری تصمیم میگیرن، مال ماست. برگشت به سیاست پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی حق با کسی است که زورش بیشتر است. با کاری رو که ترامپ کرده و در مذاکره ای رو که با آقای مدودوف کرده، وزیر امور خارجه روسیه، و گفتگوهای تلفنی که ترامپ با پوتین داشته، حق رو به روسیه داده. این عمل یعنی این که امریکا عملا داره میره به طرف همون سیاست های پیش از جنگ جهانی دوم و خط بطلان میکشه بر روی حقوق ملل و حل مسائل در چارچوب حقوق ملل. داره میره به طرف همون سیاست هایی که پوتین کرد، یعنی حق با کسی است که زورش بیشتره. این حرفایی که آقای ترامپ اومده زده که اوکراینا 3 سال جنگ میکنن و بهتر بود که جنگ نمیکردن. یعنی چی بهتر بود جنگ نمیکردن؟ اینا جنگ رو شروع نکردن، روسیه اومد با اینا جنگ کرد. و اینکه چون روسیه موفق شده 20% خاک اوکراین رو بگیره، فعلا آتش بس بدن به همین وضع موجود. و آتش بس هم صلح نیست، آتش بس یعنی فعلا وضع موجود رو ما توافق میکنیم، تیراندازی نمیکنیم به طرف هم دیگه، ولی وضع ثابت صلح نیست. تازه اگرم باشه روسیه قبول نداره. حالا اگر که اگر توافق ترامپ با پوتین، اینجا خیلی مهمه، یک مسئله بسیار حساسی است، اگر که توافق ترامپ با پوتین این استش که من قدرت برتر جهانم، تو قدرت قویتر اروپایی، تو میتوانی این کارا رو بکنی و منم پشتتم، بازندگان در سطح جهانی، تمام حتی اتحادیه اروپا، تمام کسانی هستند که قدرتشون به اندازه این دو نیست، برای اینکه اینها بعدا خودشون رو در چارچوب قانونمداری بین المللی و قواعد بین المللی، قراردادهای بین المللی عمل نخواهند کرد. یعنی هیچ معلوم نخواهد شد که بعداً دو مرتبه روسیه به اوکراین حمله نکنه، روسیه به گرجستان و کشورهای دیگه همسایه‌ای که جزء حوزه خودش میدونسته حمله نکنه. و اگر قرار باشه که زور با حق با اون قدرت پرزورتر باشه، فکر میکنم که یعنی ما نمیدونیم در رابطه با جمهوری اسلامی پوتین چه قولایی به ترامپ داده. یعنی اگر در رابطه با اوکراین ترامپ امتیازاتی 100% به نفع پوتین داده، معلوم نیست تو این بازی سیاسی پوتین چه قولهایی به ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی داده. و میشه میتونم حدس بزنم در سیاست در اون بالا دادن چنین امتیازاتی بدون گرفتن امتیازات متقابل ممکن نیست. موقع که امریکا، رئیس جمهور امریکا چنین امتیازات بزرگی رو به روسیه میده، باید دید در سطح خاورمیانه و در سطح جهانی چه امتیازات بزرگی از پوتین خواهد گرفت، وگرنه بچه که نیستش که، زورش هم امریکا میرسه در برابر روسیه بیسته. من فکر میکنم توی این بازی، بازی در واقع بیرون اومدن، این نقطه عطفه، بیرون اومدن از چارچوب قواعد بین المللی و بازی در چارچوب این قراردادها و رفتن به سوی اینکه حق با کسی است که زورش بیشتر باشه. الان با وضعیتی رو که ما با رابطه امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی روبرو هستیم، خطر حمله به جمهوری اسلامی چه از طرف مستقیم از طرف امریکا و چه از طرف اسرائیل عین شمشیر داموکلسیه که بر روی سر جمهوری اسلامی هست. و اگر ترامپ چنین امتیازاتی به پوتین داده، چرا پوتین به ترامپ این امتیاز رو نداده باشه که حمله کنید، حوزه نفوذ شما بوده باشه، به ما چه؟ همچنان که حوزه نفوذ ما به شما چه ربطی داره؟ و ترامپ قبول کرده در برابر پذیرش این جریان. و این مسائل در تاریخ نگاه بکنید، موقعی که نازی ها رفتن با استالین وارد گفتگو شدن، در قراردادی رو که بستن، امتیازاتی که گرفتن، لهستان رو بین خودشون تقسیم کردن، یه بخشش تو دست نازی ها، یه بخشش هم روسا. اتفاق بسیار افتاده. این برگشت به سیاست هر که زورش بیش حق با اوست و میتواند هر کاری بکند، برگشتن به سیاست های پیش از جنگ جهانی دوم سده 19 و 18 است که هر کشوری قوی تر بود به دیگری حمله میکرد و میگرفت. من فکر میکنم در پس، یعنی این توافقی که بین امریکا و روسیه به وجود اومده و در حال شکل گرفتن، که حتی به یاران دیرینه خودش که هم ارزش هستند در ناتو، اتحادیه اروپا، پشت کرده. اگر چنین است که امریکا در این رابطه به منافع یاران خودش که در یک اتحادیه نظامی ناتو هم هستن پشت کرده، چرا به جمهوری اسلامی که اصلا هیچ وقت دوستش هم نبوده پشت نکنه و از روسیه و پوتین امتیازاتی برای سرکوب خشن جمهوری اسلامی امتیاز نگیره، توافق نشده باشه؟ یعنی من فکر نمی کنم این توافقی که انجام گرفته برخلاف همکاری رو که جمهوری اسلامی با پوتین کرده، با روسیه کرده سر حمله به اوکراین، برخلاف نزدیکی هایی که کرده، برخلاف خریدای تسلیحاتی که کرده، روسیه کوچکترین امتیازی به جمهوری اسلامی داده باشه در این رابطه؟ به پوتین عکسش انجام میگیره و میشه تصور کرد که در شرایط فعلی که مسئله عمده امریکا در خاورمیانه حل مشکل واقعا موجود جمهوری اسلامی و مسئله اتمیش و مسئله موشکیش و مسئله دخالت در کار کشورها و مسئله تروریسم بین المللیش از این طریق و مسئله نابودی اسرائیل و غیره، الان این مسئله حاد اروپا، امریکا و غیره توی خاورمیانه است، در اون رابطه در عوض این مسئله اوکراین امتیازاتی رو گرفته که موقعی که به جمهوری اسلامی حمله کردن روسیه خاموش بماند، دخالت نکند، همچنان که امریکایی‌ها از دخالت در مسئله اوکراین عقب رفتن. به راحتی اینو میشه تصور کرد، وگرنه در صد سیاست دو قدرت در اونجا موقعی که یه توافقی انجام میگیره یک سویه انجام نمیگیره، میگه خب من اینا رو به تو دادم، تو در قبالش به من چی میدی؟ اینو میخواد حتما، وگرنه امریکایی‌ها که نادان که نیستن برن این 20% از فعلا 20% از سرزمین اوکراین رو در اختیار روسا بذارن، و روسا هم که انقدر وضعشون در این رابطه هم از نظر اقتصادی خرابه هم از نظر نیرو که رفتن بیش از 10,000 نفر از کره شمالی برداشتن آوردن اونجا به عنوان سرباز، تو این شرایط برن بهشون امتیاز بدن؟ نه، میموندن امریکایی‌ها توی اوکراین، سلاح‌های سنگین‌تر هم میدادن، پشتش هم ناتو بود، و بعد وای میسادن در مقابل روسیه. نکردن. به همین دلیل وضع جمهوری اسلامی، این توافق بین پوتین و ترامپ به سود جمهوری اسلامی نیست، من نمیبینم، منطقی نیست برای کاری رو که امریکا کرده. و به اضافه اینکه باید توجه هم داشته باشیم که روسا همیشه سر به زنگا S-300 دادن به ایران که کار نکرد، از رده خارج شده بود. سر به زنگا، سر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روسا امضا کردن هم چینی ها امضا کردن. چرا؟ چون هیچ کدوم از این دوتا هم علاقه ای به اتمی شدن جمهوری اسلامی ندارن. روسا هم مشکل بنیادگرایی اسلامی رو دارن.
در مورد جزایر سگانه هم همینطور هم.
همین جزباری کلا، آفرین. در مورد جزایر سگانه همیشه با دیگران رفتن علیه جمهوری اسلامی. چرا این بار نرن؟ چرا این بار نرن؟ چرا این بار حتی اطلاعاتی رو که در مورد بسیاری از مسائل دارن و عوامل خودشون در ایران در اختیار امریکایی و اسرائیلی ها نذارن؟ به نظر من جمهوری اسلامی، ببینید، مذاکره که اول میخواست بکنه ولی میخواست ببینه چطوری هست اینا، بعد که دید که نه، اونا حرفشون این امتیازدهی به جمهوری اسلامی نیست، گفت مذاکره نمی کنید. خیلی خوب، مذاکره نمی کنید. اونا هم گفتن یا بیاین پای مذاکره و آنچه را که ما میگیم باید قبول بکنید. و ببینید امریکا توی شرایطیه که جمهوری اسلامی همه چیز رو از دست داده، حماس رو از دست داده، حزب الله رو از دست داده، حوثی ها رو از دست داده، هشت و شعبی رو از دست داده، سوریه رو از دست داده، اسد رو از دست داده. شما موقعی که تو این شرایط هستی بعد در درون کشورم آبم نداری، برقم نداری، گازم نداری، پولم نداری، با هیچ کشوری هم نمیتونی معامله بکنی، نفتت هم فروشش رو قطع کردن، با این پوزیشن شما میخوای بری پای میز مذاکره به چی استناد بکنی که ازشون امتیاز بگیری؟ هیچی. در نتیجه اونا میگن که آقا مذاکره میکنیم، به این معنا که شما میای حرفایی رو که ما میزنیم قبول بکنی. خودشون هم میگن، میگن منظور اینا از مذاکره این هستش که بیاین هر چی ما دیکته میکنیم قبول کنیم. خب با این وضعیت اینطوری، موقع که آلمان شکست خورد در جنگ جهانی دوم در میز مذاکره حرفی نداشت، فقط بهش میگفتن شما این کارو میکنید. در جنگ جهانی اول هم همین شد، موقعی که شکست خورد اومدن دیکته کردن، اینجا رو جدا کردن، اونجا رو جدا کردن، خسارت جنگی هم گرفتن، کارخونه‌هاش هم دمونتاژ کردن، برداشتن بردن. اینطوری میشه واقعیت. و الان یعنی کار خطرناکی رو که جمهوری اسلامی کرده، رفته برخلاف چارچوب قوانین بین المللی عمل کرده و میکنه، درست اومده خر خودش رو گرفته، الان یه قدرت بسیار قوی تر به وجود اومده سر کار، که میگه آقا من بازی های قوانین بین المللی رو قبول ندارم، یارامم میذارم کنار اتحادیه اروپا رو، روسیه یار منه، به این امتیاز میدم، از اون امتیاز میگیرم، شما هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. این درست اون چیزی است که امروز خیر جمهوری اسلامی رو به مراتب بدتر گرفته، و این شمشیر داموکلس جنگ توی 6 ماه آینده عمل خواهد کرد. هم تحریم های اقتصادی شدیدتری رو که گذاشتن که جمهوری اسلامی عملا دیگه نفت نمیتونه بفروشه، و هم ماشه به صورت اتوماتیک تحریم های اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل متحد تا اکتبر عمل خواهد کرد، به اضافه اینکه اگر تا اون زمان این پای میز مذاکره نیاد و تسلیم، عملا تسلیمش رو میخوان، همچنان که کاری رو که ترامپ در رابطه با اوکراین کرد عملا منتهی میشه به تسلیم اوکراین، تسلیمش رو میخوان، اگر نکنه بمباران مشترک اسرائیل و امریکا بالا سرش. مرسی.
سپاسگزارم. در واقع در دو سه جمله بگم، ترامپ با این قرارداد پنهانی که هنوز اجزاش روشن نیست با پوتین کرده، دو تا مسئله خودش و اسرائیل رو حل کرده. یکی این که از هزینه کردن برای جنگ اوکراین علیه روسیه راحت شده و همون صلحی است که خودش میخواد، صلح مسلح، و دیگر اینکه خطر همیشگی منطقه رو در خاورمیانه که جمهوری اسلامیه به احتمال زیاد به توسط اسرائیل و کمک خودش میزنه، و دو
و روسیه پشت اونها میمونه.
بله میمونه، و دو تا مرکز بحران رو یک جا از بین میبره، احتمالا یکی از نقشه هاشون اینه. سپاس فراوان جناب پرویز دستمالچی گرامی، تا هفته آینده شما را همچنان به تندرستی می سپارم و بدرود تا برنامه بعدی.